خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم و زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم. تقدیم حضور شما عزیزان می‌گردد.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. امروز هم این افتخار رو پیدا کردیم که در خدمت شما دوستان باشیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان بکنیم به صورت زنده و مستقیم به مدت 35 دقیقه. امیدواریم که شما دوستان هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. برگزاری نمایشگاه مشترک تذهیب دختران ایرانی و افغانستانی در تهران و بارش برف سنگین در برخی ولایت‌های افغانستان و مشکلات ناشی از آن. سومین نمایشگاه گروهی تذهیب با عنوان دختران شهمامه با سرپرستی شکیلا عالمی و با حمایت صندوق اعتباری هنر پیشتر در سالن خزر گالری شماره 2 فرهنگسرای نیاوران در تهران افتتاح شد. این رویداد روز پنجشنبه 10 اوت 1402 از ساعت 3 بعد از ظهر با حضور مسئولینی چون علیرضا رجایی مشاور وزیر امور خارجه ایران، سید اسکر موسوی مشاور رئیس جمهور سابق افغانستان و استاد دانشگاه لندن، ابوالفضل همراه رئیس فرهنگسرای نیاوران، مهتاب ساحل نماینده افغانستان در مؤسسه اکو، اسدالله امیری رایزن فرهنگی سابق افغانستان در ایران، ابراهیم حیدری رئیس مؤسسه قلب آسیا، محمد ظاهر میرزایی رئیس مؤسسه باختر و جمعی دیگر از هنرمندان افغانستانی و ایرانی افتتاح شد. علیرضا رجایی، سید اسکر موسوی، ابوالفضل همراه، شکیلا عالمی و محمد میرزایی در این مراسم و سخنرانی پرداختند. اجرای قطعات موسیقی توسط گروه رباب و خوانندگی حبیب منصوری و طبله نوازی، پخش کلیپی از روند برگزاری این نمایشگاه و تقدیر از بانوان هنرمند شرکت کننده در این دوره با اهداء لوح تقدیر و تندیس از دیگر جزئیات این مراسم بود. سومین نمایشگاه گروهی تذهیب با عنوان دختران شهمامه از روز گذشته یعنی 12 اوت به صورت عمومی آغاز به کار کرده و تا 18 اوت با نمایش 40 اثر از آثار بانوان ایرانی و افغانستانی دایر است. علاقمندان برای بازدید میتونن از ساعت 10 تا 18 با گالری شماره 2 فرهنگسرای نیاوران مراجعه بکنن. دختران شهمامه نام گروهی از هنرمندان دختر افغانستانی و ایرانی است که برای ایجاد انگیزه و تقویت اعتماد به نفس زنان و دختران هنرمند و با هدف رشد و اعتلاء هنر تذهیب و شناسایی استعدادهای برتر هنری و آشنایی بیشتر با فرهنگ، آداب و رسوم و ارتقای همکاری‌های فرهنگی میان دو کشور ایران و افغانستان با سرپرستی شکیلا عالمی شکل گرفته. هنر تذهیب از هنرهای دیرین افغانستان هست که هنرمندان در کنار فراگیری هنر می‌آموزند که نقشی اساسی در جامعه ایفا کرده و اثری ماندگار از خودشان بر جای بگذارند. همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگو کرده با خانم شکیلا هاشمی، هنرمند افغانستانی و استاد و سرپرست گروه دختران شهمامه، و در ابتدا از وی در مورد این گروه پرسیده.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه زیبای شما. بعد حدود 20 ساله که کار تذهیب انجام میدم و سرپرستی یک گروهی از دختران رو به عهده دارم که تشکل از 20 دختر ایرانی و افغانی هستن که کارهای تذهیب انجام میدیم. ما سالانه نمایشگاه میذاریم که امسال سومین سالی هستش که نمایشگاه ما برگزار میشه.
در رابطه با خود این گروه دختران شهمامه اگر توضیحات بیشتر بفرمایید که با چه انگیزه ای گروه ایجاد شده و چه کسایی در این گروه عضو هستند و چه
هنرجویان من از همه قشر هستن. من هنرجوی 11 ساله دارم، از این ور هنرجوی دارم خانم 60 ساله. هدف ما این بود که ما در واقع به زنانمون یه خودباوری و یه اعتماد به نفس از دست رفتهشون رو برگردونیم. به هر حال شما میدونید در شرایط الان که دختران ما اجازه تحصیل ندارن در افغانستان که بخوان تحصیل کنن، خب هنر میتونه یکی از بهترین جایگزین‌ها باشه و هدف من این بود که این دختران رو از صحنه اجتماعی محو نشن، پاک نشن، فعال باشن و ما بتونیم دستشون رو بگیریم در درجه اول. و در درجه دوم این بود که فرهنگ و هنر افغانستان رو به جهان و به ایرانیان و به دنیا نشون بدیم، چون که همونطور که میدونید تذهیب در افغانستان صاحب سبک هستش. ما سبک هرات رو داریم با استاد کمال الدین بهزاد در هرات.
خانم عالمی، همونگونه که شما هم اشاره کردین، خب هنر تذهیب از هنرهای دیرینی هست که در کنار خوشنویسی در افغانستان یک سابقه بسیار طولانی داره. میخواستم بفرمایید که در حال حاضر وضعیت هنر تذهیب در افغانستان چگونه است؟ چه کسایی در این زمینه بیشتر فعالیت دارن و همچنان میدرخشن در عرصه؟
در افغانستان متاسفانه من خیلی اطلاعات ندارم، چون از نزدیک اونجا رو ندیدم، با هنرمنداشون در ارتباط نیستم، ولی امیدوارم که کار کنن، چون به هر حال منابعی که در افغانستان هست، حتی کتابهایی که از گذشته ها موندن، قرآن هایی که تصحیح شده مونده، در اونا همه در خدمت اون مردم هستش و ما اصلا ندیدیم. این میتونه بزرگترین منبع و کمک باشه برای اونها. من امیدوارم که کار کنن، این هنر رو فراموش نشه و سعی کنن سبک هرات رو در واقع جاودانه کنن و فراموشی سپرده نشه.
در عالم مهاجرت وضعیت هنر تذهیب چگونه است؟
خدا رو شکر با استقبالی که الان میشه خیلی خوبه. هنر تذهیب هم تذهیب برای تذهیب هست، هم تذهیب برای خط هست. امروز خدا رو شکر ما میبینیم که کسانی که خوشنویسی کار میکنن، همسرانشون رو حتما میارن که تذهیب یاد بگیرن، یا برعکس، مثلا زن خوشنویس، همسرش تذهیب کار میکنه، یا مثلا برادر خوشنویس، خواهرش تذهیب کار میکنه. اینجوری خیلی خوبه، چون همکار میشن، نیازمند هم هستند و نیاز نیست که به جای دیگه و به غیر مراجعه کنند. علاوه بر اون ما خوشنویسای زیادی خوب از همشهری‌ها و افغانستانی‌ها داریم که میتونن به تصحیح کارهای ما مراجعه کنند.
شما در کنار جناب استاد میرزایی یک زوج هنری هستین که خب سالها در عرصه هنر خوشنویسی و تذهیب در جامعه مهاجرت در جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکردین و نمایشگاه‌های مختلفی برگزار کردین، در میان جامعه هنری ایران بسیار شناخته شده هستین. اگر معبد بفرمایید از نمایشگاه‌هایی که تاله برگزار کردین، از فعالیت‌هایی که داشتین، یک مقدار بیشتر برای شنونده ما توضیح بفرمایید.
بله، خدا رو شکر من و آقای میرزایی حدوداً 25 ساله که در کنار هم کار می‌کنیم، ایشون خوشنویسی و من تصحیح، برای افغانستان خیلی کار کردیم، خیلی شعر نوشتیم، تابلو درست کردیم، اینور اونور پخش شده آیات قرآن، همه چیز. و باز هم از افتخارات ما این هستش که در مؤسسه فرهنگی اکو که 10 کشور عضو هستن، ما اونجا تدریس داشتیم و تدریس‌های ما، آموزش‌های ما پربازدیدترین برنامه‌ها شد بین 10 کشور، و همینطور در یونسکو و همینطور در هند، در هندوستان دهلی ما ورکشاپ داشتیم، در استانبول داشتیم، و واقعا همه با یک ذوق و شوق می اومدن و براشون جالب بود که افغانستانی هم خطش عین ما یا حداقل ایرانی ها، افغانستانی ها هم مثل ما می نویسن، مثل ما قرآن رو زیبا می نویسن، مثل ما شعر حافظ می نویسن. خیلی براشون جالب بود و هدف ما هم این بوده که افغانستان عزیز رو سربلند کنیم و هنرش رو به دنیا نشون بدیم.
هنر تذهیب و هنر خوشنویسی به ویژه خط نستعلیق خب در ایران و در میان فارسی زبانان یک جایگاه بسیار برجسته داره. اگر بخواید مقایسه کنین کارهای هنرمندان افغانستانی با هنرمندان ایرانی، کار این هنرمندان مهاجری که در ایران هستن در چه جایگاهی قرار داره؟
خدا رو شکر در جایگاه خوبیه. یه چیزی که در ایران هست، موقعیت‌های آموزشی برابر هست. یعنی شما وقتی سر کلاس میرین میشینین پیش یک استاد خوب، اون استاد به شاگرد ایرانی، افغانستانی، عراقی همون آموزش رو میده و این بستگی داره مستقیما به اون شخص هنرجو که چه برداشتی کنه، چقدر تمرین کنه و چقدر از اون کلاس‌ها استفاده کنه. موقعیت آموزشی کاملا برابر هستش و خدا رو شکر ما الان می‌بینیم بچه‌های ما انقدر پیشرفت کردن که خودشون طرح می‌زنن، دیگه نیاز به هیچ کتابی ندارن، نیاز به حتی من استادشون ندارن، خودشون قلم می‌گیرن دستشون، بسم الله میگن، به هر اندازه و هر رنگ طرحی رو که بخوان می‌زنن و طرح‌های خاص می‌زنن. چرا؟ چون که افغانستانی‌های ما یک غمی پشت سرشون هست، تو زندگیشون یک غم غربت هست و این غم‌ها به صورت حس و حال و رنگ‌های متنوع روی کار اینها پیاده میشه و از این لحاظ کار ما کاملا متفاوت میشه با کار یک هنرمند ایرانی.
گفتگویی بود از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با خانم شکیلا هاشمی، هنرمند افغانستانی و استاد و سرپرست گروه دختران شهمامه. تظاهرات در محکومیت جنایات رژیم نسل کش اسرائیل و حمایت از مردم مظلوم فلسطین بار دیگر در شهرهای مختلف جهان برگزار شد. تظاهر کنندگان حامی فلسطینیان در شهرهای مختلف جهان با سر دادن شعارهایی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و در دست داشتن پارچه نوشته و پرچمهای فلسطین حمایت خودشان از مردم باریکه غزه نشان دادند. حامیان فلسطین در شهرهای لس آنجلس، نیویورک، گلاسکو، لندن، وین، توکیو، عمان، قاهره، پیزا، لوکزامبورگ، بیروت و کیتو با برگزاری تظاهرات اعتراض‌آمیز توقف فوری جنایات و حملات رژیم نسل‌کش اسرائیل ضد فلسطینیان به ویژه ساکنان باریکه غزه، آتش‌بس دائمی در این منطقه و قطع کمک‌های آمریکا به رژیم اشغالگر صهیونیستی را خواستار شدند. جنایات رژیم صهیونیستی در حق فلسطینیان واکنش جهانیان را برانگیخته و در اقصا نقاط جهان مردم، دولت‌های مختلف و نهادهای بین‌المللی به حمایت از مردم مظلوم فلسطین برپا خواستند. از زمان آغاز حملات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه از 7 اکتبر 2023 با حمایت همه‌جانبه کشورهای غربی تا کنون دست کم 30,320 فلسطینی که عمده اونا را زنان و کودکان تشکیل میتن به شهادت رسیده و 71,533 فلسطینی مجروح شدند. حقوق مردم مظلوم فلسطین بیش از 70 سال هست که توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی و جنایت های این رژیم ضایع میشن. رئیس جمهور ونزوئلا وقایع غزه را اولین نسل کشی تاریخ با پخش زنده و مستقیم خواند. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا گفت آنچه در نوار غزه جریان دارد رویدادی فاجعه بار و ناگوار در قرن 21 است. مادورو افزود آنچه در غزه رخ می‌دهد اولین نسل کشی تاریخ است که به صورت زنده در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شود. در همین حال اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از گزارش‌ها درباره کشته شدن ده‌ها نفر در نتیجه هدف قرار گرفتن تجمع غیر نظامیان در اطراف کاروان کمک‌های بشردوستانه در جنوب غربی شهر غزه و ابراز نگرانی شدید اکتفا کردند. اونا در بیانیه‌ای بر لزوم اتخاذ همه اقدامات لازم برای حفاظت از غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی و پایبندی طرف‌های درگیر به قوانین بین‌المللی از جمله حقوق بشردوستانه بین‌المللی تأکید کردند. اعضای شورای امنیت همچنین از رژیم صهیونیستی خواستند گذرگاه‌ها را برابر کمک‌های بشردوستانه به غزه باز نگه دارد و بازگشایی گذرگاه‌های بیشتری را تسهیل کند. خب در روزهای پایانی سال 1402 هجری خورشیدی هستیم. آخر سال که میشه معمولا افرادی که برای زندگیشان برنامه دارن نگاهی با پشت سرشان میندازن تا بررسی بکنن که چه کارهایی انجام دادن و چه کارهایی باید انجام میدادن که انجام ندادن و چه کارهایی انجام دادن که نباید انجام میدادن تا بتونن برای سال بعد برنامه‌های بهتری داشته باشن. ادارات دولتی و غیر دولتی هم همین روال دارن و معمولا گزارش کارهای خودشان میتن و یایی که خبرنگاران از اونا گزارش کار میخواین. یکی از وزارتخانه هایی که در افغانستان کارهای مربوط به ساخت و ساز جاده ها را پیش میبره وزارت فواید عام است. محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان پیشتر در گفتگوی با تلویزیون ملی افغانستان گزارشی در مورد بودجه این وزارتخانه، میزان مصرفش و کارکردهای این وزارتخانه در سال جاری ارائه کرد که دعوت میکنیم بخشی از او را بشنوید.
وزارت فواید عامه یکی از نهادهای سکتوری افغانستان است که در بخش امار و ساختمان سرک ها، پل ها، پلچک ها کار میکنه. خوشبختانه مطابق سال گذشته بر سال روان برای وزارت فواید عامه هم بودجه انکشافی در نظر گرفته بود از سوی امارت اسلامی افغانستان که خوشبختانه در امار ساختمان سرک ها، پل ها، پلچک ها و یک مقدارش به مصرف رسیده و فعلا هم کار در بعضی ولایات افغانستان جریان داره. وزارت فواید عامه مطابق مطابق پلان و دیدگاه امارت اسلامی افغانستان در سال روان پروژه بزرگ که افغانستان نه تنها ولایت افغانستان به هم وصل میکنه، برعلاوی که ولایت وصل میکنه افغانستان با کشورهای همسایه وصل میکنه که شامل پلان برنامه وزارت بود که به خاطر تطبیق امی پلان و برنامه را که وزارت فواید ما گرفته بود در حدود 4 میلیارد افغانی بودجه بر وزارت فواید ما در نظر گرفته شده بود که خوشبختانه و نزدیک به 85% به مصرف رسیده که انشالله کوشش میکنیم تا ختم سال این بودجه را مکمل به مصرف. وزارت فواید ما در سال روان در حدود 173 پروژه در دو بخش داشت. بخش پروژه انکشافی که در بخش سرک و حفظ مراقبت سرک بود در حدود 130 پروژه وزارت فواید ما داشت. همچنان بیش از 40 پروژه دیگه در بخش اجناس خدمات غیر مشورتی از سوی وزارت فواید ما قرارداد گردیده بود، در مجموع 173 پروژه میشد. همچنان با کارهایی که وزارت فواید ما در سال روان انجام داده یا پروژه‌ای را که تطبیق کرده بیشتر از 105 پروژه را ما در تمام ولایت افغانستان تکمیل کردیم و متواقی همین اکنونی که ما با شما صحبت میکنیم پروژه بزرگی را که مطابق دیدگاه کلان امارت اسلامی افغانستان و رهبری وزارت فواید ما در سال روان طراحی شده بود، پروژه بزرگ مثل شارای کابل قندهار، شارای سالنگا، پروژه دهلیز شمال جنوب یا پروژه قندهار و روزگان و همچنان سرک معروف افغانستان از پروژه بزرگ وزارت فواید ما است. عملا کار جریان داره. خوشبختانه در سال روان پیشرفت‌های خوبی ما در این بخش داشتیم که تمام پل‌هایی که در مسیر شورای کابل قندهار بود ما کارش را تکمیل کردیم. در بخش‌های مختلف در حدود 480 کیلومتر شورا که از کابل شروع تا ولایت قندهار ادامه پیدا می‌کنه بر بخش تقسیم شده بود که خوشبختانه بخش‌های مختلف فعلا فیصدی‌های پیشرفت خوبی داره و هر بخش فیصدیش متفاوت است. کار یک تعدادش نظر به سردی هوا متوقف است، اما کار ما فعلا در ولسوالی دامان ولایت قندهار هم جریان داره که با مسایع شدن هوا کار ما دوباره آغاز میشه. ما در حدود 130 پروژه در بخش اعمار سرکا و حفظ مراقبت سرکا داشتیم که بیشتر از 100 پروژه از بودجه عادی و انکشافی از سوی وزارت فواید عامه کارش در ولایات مختلف افغانستان تکمیل شده. بر علاوه که سرکا را کار کردیم بیشتر از 30 پایه پل کلان که یک تعداد زیاد در مسیر شهرای کابل قندهار و در ولایات مختلف افغانستان بود کارش در سال روان تکمیل شده و نزدیک به 2000 پلچک در 34 ولایت افغانستان که کارشان ترمیم و اساسی بوده یا بازسازی اساسی بوده. خب ما پروژه بزرگ طویل المدت داریم که پروژه ما برای 2 سال یا 3 سال یا دیزاین میشه کارشان تکمیل میشه. ما با فیصدهای متفاوت فعلا در بخشای مختلف کار انجام دادیم، کار صورت گرفته. مثلا در مسیر شهرای کابل قندهار 30 کیلومتر اولش طبقه اول اسفالتش تکمیل کردیم، طبقه دومش در حدود 14% یا 14 کیلومتر شکارش تکمیل کردیم. همچنان در بخشای مختلف دیگه‌اش مثلا 10 کیلومتر، 15 کیلومتر در ولایت غزنی مثلا 30 کیلومتر. به همین ترتیب در هر بخش شهرای کابل قندهار ما فیصدهای متفاوت داریم که کارش تکمیل کردیم. همچنان در بخش پروژه حفظ مراقبتی ما که از بودجه انکشافی و بودجه عادی وزارت فواید ما کارش انجام دادیم بیشتر از 2000 کیلومتر سرک ما در سال روان کارش تکمیل کردیم. او سرکایی بوده که نیاز به ترمیم و بازسازی اساسی داشته یا مثلا در سالهای گذشته یک قسمتش تخریب شده، ما کارش دوباره تکمیل کردیم که بیشتر از 2000 کیلومتر سرک می باشه. بودجه انکشافی وزارت فواید ما تمامش در بخش اعمار و ساختمان سرکا به مصرف رسیده. ما در سال روان هم پروژه‌ای داشتیم که از بودجه خود امارت اسلامی افغانستان یا نظام فعلی افغانستان تمویل میشد. شماری از پروژه‌های دیگه داشتیم که در مقابل معدن قرارداد گردیده بود. یک بخشی از پروژه ما مثل شارای سالنگا بود که از طریق طول پلازا کارش تمویل میشد. شارای سالنگ در حدود 80 کیلومتر طول داره که کارش در سال روان در 3 بخش ما کارش آغاز کردیم. خوشبختانه کار داخل تونل گالری 16 کارش تکمیل شد. بخش سیمش که از خنجان الی دوشی میباشه در حدود 5 کیلومتر کارش ما تکمیل کردیم. متباقیش مطابق اسکیجول وزارت فواید ما پلان شده که انشالله با گرم شدن هوا و مساعد شدن هوا کار متباقی شورای سالنگ را آغاز میکنیم.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. ساعت 7:09 دقیقه است و ما همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. بارش برف سنگین و برودت شدید هوا طی روزهای گذشته در بسیاری از مناطق افغانستان به ویژه ولایت‌های شمال شرقی کشور باعث افزایش قیمت مواد اولیه به ویژه مواد سوختی شده و مردم با مشکلاتی مواجه کرده. دعوت میکنم گزارش همکارم عبدالسمی خاوری رو بشنوید در این زمینه از شمال شرق افغانستان.
برفباری های سنگین در ولایت های شمال شرقی افغانستان باعث شده تا بهای مواد سوختی در تخار و بدخشان افزایش یابد. ریزش سنگین برف در چند روز اخیر و دمای حرارت منفی صفر در تخار و بدخشان علاوه بر خلق جنجال های زندگی سبب افزایش بهای مواد اولیه در بازار شده که این مورد نگرانی باشندگان را در تخار و بدخشان برانگیخته است. باشندگان در این دو ولایت با ابراز نگرانی از افزایش بهای مواد سوختی در بازار میگویند سردی بیش از حد هوا سبب شده تا قیمت مواد ارتزاقی به گونه بی پیشینه در بازار افزایش یابد که آنان توان خرید آن را ندارند.
ما خود توانمندی زغال خرید و چوب خرید نداریم، با خاطر نداریم که 30 رپای 40 رپای کار میکنیم هم دت نون میشه با خانمون دیگه 3-4 ساعت جمعیت در خونم دارم.
زمان دین یکی دیگر از باشندگان تخار میگوید بیکاری، فقر و تنگ دستی باعث شده تا آنها نتوانند مواد سوختی از جمله چوب و سنگ سوخت خریداری نمایند. این باشنده تخار میگوید حکومت باید در قسمت نرخ گذاری و کنترل بازار جدی عمل نماید.
چوب میخرم، چوب پیسه ندارم، چوب قیمت است، خریدش دایی و خرید چوب فروشا چوب میاره، چوب توانی خرید ندارم، قیمت میگه کسی نمیدونه توانش نداره که بخره قیمت میگه.
فروشندگان مواد سوختی در تخار میگویند بهای مواد به دلیل کمبود چوب در بازار افزایش یافته و مردم توان خرید آن را ندارند. به گفته این فروشندگان مشکلات اقتصادی در میان خانواده ها باعث شده تا بازار آنها نیز ضعیف شود.
پارسال چوب می خریدیم 40 رپا سودا می کردیم، 60 رپا 65 رپا ما یک قدر سودا می کردیم. امسال چوب یک سر 55 رپا خریدیم، 80 رپا 65 رپا سودا کردیم که هیچ غریبی نیست با مختنی پول تاو پرسیدیم پول ما هم نخ نمیکنه.
عبدالحمید یکی دیگر از فروشندگان مواد سوختی در طالقان مرکز ولایت تخار می گوید مردم بیشتر بیکار هستند و مشکلات اقتصادی رو به افزایش است. این فروشنده میگوید بهای چوب افزایش یافته و شماری توان خرید آن را ندارند.
این چوبا که از چوبای خشک است به 80 افغانی سودا میشه، این چوبا به 60 افغانی سودا میشه و وضعیت مردم خوب است. بعضیا میتونن بخرن، بعضیا چوب یلو میخرن، بعضیا چوب اوسط میخرن.
باشندگان بدخشان نیز مشکلات مشابهی دارند. به گفته فروشندگان مواد سوختی در بدخشان جلوگیری حکومت از قطع جنگلات سبب بلند رفتن بهای چوب در این ولایت شده است.
امارات اسلامی جنگلات من که کسک با یک چوب باقی مردم پرکده نمیتونه، دیگه نرخ بلند هستند و بازارا را هیچ مزه ندارن.
در همین حال مسئولان در شهرداری تخار میگویند از وضعیت بازار پیوسته نظارت دارند و اجازه نمیدهند تا از نرخ تعیین شده کسی فراتر چیزی را به فروش برسانند. نقیب الله شهردار طالقان میگوید کمیته کنترل قیم در بازار فعال است و کارشان برای کنترل بهای اجناس ادامه دارد.
ما یک کمیته داریم بیشتر از 12 اداره مرکب است و اداره شاروالی هم به عنوان ریاستی هم کمیته را به دوش دارند و همه روزه نه بلکه در هفته حداقل دو بار سه بار در مجموع در شهر میبرند. کمیته البته نظارت خود می داشته باشند و به ارتباط مواد سوخت هم نظارت کردند.
عبدالغفور سیرت شهردار فیض آباد مرکز ولایت بدخشان میگوید در خصوص قیمت گذاری مواد سوختی برنامه مشخص دارند و قرار است کمیته موظف از امروز کارشان را آغاز نمایند.
پلان و برنامه برای جلوگیری از اشیای سوخت داریم که تنظیم پلان داریم که ما کمیته را ساختیم که در کمیته اینم جا داده ایسیم که باید در مورد مواد سوخت هم یک نرخنامه یا قیمت گذاری گذاشته شود.
سرمای بی پیشینه هوا باعث شده است تا شماری دیگر از مردم در ولایت های مختلف از بلند رفتن بهای مواد سوختی شکایت کنند. باشندگان تخار و بدخشان از حکومت میخواهند جلوی گران فروشی را بگیرند و نرخنامه تعیین شده را بالای همه به گونه یکسان تطبیق نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، شمال شرق افغانستان.
خب گزارش سمی خاوری را تقدیم شما خوبان شنونده کردیم در ارتباط با بارش برف سنگین و برودت شدید هوا که باعث افزایش قیمت مواد اولیه به ویژه مواد سوختی شده مشکلاتی را ایجاد کرده. در ارتباط با همین بارش برف سنگین در ولایت بلخ خدمت شما عرض بکنم که سخنگوی والی طالبان در ولایت بلخ در شمال افغانستان گفته که بر اساس معلومات ابتدایی حدود 8000 دام در 8 ولسوالی این ولایت بر اثر سرما و نبود علوفه تلف شدند. عطاالله یزید گفته که بارش برف سنگین و پیهم مالداران در برخی ولسوالی های ولایت بلخ با مشکل مواجه کرده. از همین رو مسئولین قل اردوی 209 الفت با همکاری ارگان های محلی با مردم امداد رسانی کردند. و افزوده که بارش برف سبب مسدود شدن راه های مواصلاتی ولسوالی های چارکن، چمتال، البرز، شورتپه، زاره، مارمول و چاربولک ولایت بلخ شده، اما بر اثر سعی و تلاش مسئولین حکومتی مسیرها برای رفت آمد باز شده. سخنگوی والی ولایت بلخ اظهار داشته که کمیته اضطراری برای امداد رسانی مردم با فرمان والی بلخ ایجاد و با فعالیت آغاز کرده و تاکنون بیش از 10 خانواده گیرمانده در برف نجات داده شدند. و تصریح کرده که بسته های غذایی برای هموطنان توزیع شده و علوفه حیوانی با دسترس برخی از مالداران نیازمند قرار گرفته. در حالی که در سالهای اخیر به خاطر خشکسالی، پرورش و فروش نهال در برخی ولایت‌های افغانستان کاهش چشمگیر یافته بود، اما در پی بارندگی‌های اخیر این کار در تعدادی از ولایت‌ها از جمله اروزگان در حوزه جنوب افغانستان رونق گرفته. تماس ما با همکار ما عزیز زاهد در این حوزه برقرار هست و می‌خوایم از زبان ایشان در این زمینه بشنویم. آقای زاهد، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. از وضعیت پرورش و خرید و فروش نهال بر ما بگوین. این روزها زمان نهالشانی هم که هست.
با سلام و وقت بخیر از شما شنوندگان برنامه نکاس. دقیقا در سالهای اخیر بر اثر خوشسالی کاشت و فروش نهال در جنوب افغانستان کاهش یافته بود. بله. اما با تازگی و پس از بارش‌های اخیر باشندگان در شهر تیرینکوت مرکز ولایت اروزگان در جنوب افغانستان بار دیگر از افزایش خرید و فروش نهال مختلف در این ولایت در مقایسه با سالهای گذشته افزایش نشان می‌دهند. آنان می‌گویند که روزهای قبل از بارش‌ها 50% خرید نهال‌ها در این ولایت کاهش یافته بود و گفته آنان بارندگی های پسین امیدواری ها را برای افزایش سطح آب ایجاد کرده، اما مردم به دلیل خشکسالی به کاشتن نهال هنوز هم علاقه چندان ندارد. بله. آنان میگویند که در مقایسه با سال گذشته کاروبار خرید فروش نهال های مختلف در این ولایت کاهش یافته و کسایی که در این کاروبار دخیل بودند از درآمدشان زیاد راضی نیستند.
بله.
اما با بارش‌های اخیر امیدها دوباره خوب شده و کشاورزان در اروزگان همچنین از مسئولین می‌خواهند که دنبال راه‌های برای مبارزه با خشکسالی در این ولایت باشد. بله. و گفته آنان نهالی که سال‌های گذشته مردم کاشته بودند خوش شده و اگر دوباره هم مردم از ترسین که اگر دوباره هم کشت کنند شاید دوباره خوش شود و تشویش خوشحالی هنوز هم هست.
بله. خب آقای زاهد، مسئولان محلی برای مقابله با پیامدهای خشکسالی اقدامات روی دست گرفتن؟
مسئولین در ولایت اروزگان میگویند که هرچند در اثر بارندگی های پسین میزان خشکسالی کاهش یافته، اما با آن هم برای مبارزه با خشکسالی قرار است 7 بند آبگیر در شهر تیرینکوت و ولسوالی های اروزگان ساخته شود. احسان الله حماس سخنگوی والی اروزگان میگویند که برای ذخیره کردن آب ساخت بندهای آب در این ولایت منظور شده که کار عملی آن هم آغاز شده. امید است در سال آینده کار بند آقا جان و بندهای دیگر هم آغاز شود که
بله.
با گفته او با ساخت این بندها هم آب ذخیره می شود و هم مشکل کشاورزان و باغداران به دلیل خشکسالی های چند ساله برطرف می شود. قابل ذکر است که خشکسالی ها و تغییر آب و هوا از چند سال به این طرف کشاورزی و باغداری را در بخش های از شمال و جنوب و غرب افغانستان را به شدت متاثر کرده. ارزگان در جنوب افغانستان یکی از ولایات است که باغداری و زراعت در آن رونق خاص دارد و اتکای بزرگ باشندگان این ولایت به همین باغداری، زراعت و مالداری می باشد. چند قبل گزارش هایی بود که خوشسالی ها در ارزگان بخش بزرگ از باغهای بادام را خشک شده است و همچنین نیمه از باغهای ارزگان در مجموع چی بادام و باغهای دیگر در ارزگان گزارش ها این بوده که خشک شده و حتی مناطق تفریحی سرسبز ارزگان هم از بین رفته. بادام و چهارمغز ارزگان از شهرت خاص به سطح جنوب افغانستان برخوردار است، اما بارش های اخیر در سرتاسر افغانستان و به ویژه در جنوب این کشور امیده های دوباره باغداران، مالداران و دهقانان شده است.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای زاهد از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید شما. بخیر باشید. خداحافظی.
خب، گفتگویی بود با همکارم عزیز زاهد در حوزه جنوب افغانستان در ارتباط با فروش نهال که گفتم ایشب با بارش های اخیر یک مقدار رونق پیدا کرده، اما در ارتباط با مشکلات خشکسالی ها هم صحبت شد که خشکسالی های پی هم باعث شده که آسیب های جدی وارد شود. از او طرف وقتی امکانات نیست، بارندگی هم که میشه با خود همراه خودش مشکلاتی رو بر مردم میاره و درد سرهایی رو درست میکنه که عرض کردم که خب حدود 8000 دام در 8 ولسوالی ولایت بلخ بر اثر سرما و نبود علوفه تلف شدن که خب میتونه بعضی از خانواده ها رو و مالداران رو واقعا زمینگیر بکنه و مشکلاتی که ایجاد میکنه بسیار بسیار جدی است. ساعت 7:21 دقیقه است، در خدمت شما دوستان هستیم و از فرصت استفاده بکنم و یکی دو تا خبر رو بخونم خدمت شما. سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در جریان سفر رسمی خودش به قطر با رئیس اداره جایکا دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار پیرامون خدمات صحی دراز مدت و مؤثر بر مردم افغانستان بحث و گفتگو شد. دکتر قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در این دیدار با اشاره به اوضاع امنیتی در افغانستان گفت امنیت در سراسر کشور تأمین شده و شرایط رفت آمد در تمام ولسوالی ها و قریه ها مساعد است. بنابراین لازم است تا برای تمام مردم افغانستان خدمات صحی به طور عادلانه ارائه شود. جایکا از مؤسسات امدادرسانی ژاپنی است که در عرصه های مختلف به ویژه بخش صحت در افغانستان همکاری می کند. برنامه جهانی غذا از افزایش بیماری سوء تغذیه در میان کودکان و زنان در افغانستان خبر داده. این نهاد در صفحه ایکس خودش نوشته که نزدیک به 4 میلیون کودک و مادر در سراسر افغانستان به سوء تغذیه مبتلا هستند. برنامه جهانی غذا هشدار داده که با کاهش کمک ها فقر در افغانستان بیشتر خواهد شد. گفتنی است که فقر و گرسنگی در افغانستان پس از حاکمیت طالبان و کاهش کمک های مالی افزایش یافته. بر اساس آخرین آمار سازمان ملل متحد، در حال حاضر بیش از 1/3 جمعیت افغانستان در معرض کمبود غذا قرار دارند. همزمان آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، میگه که این سازمان تانسته تنها 3% از بودجه مورد نیاز برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان را دریافت کند. یک خبر دیگر هم عرض بکنم که رادیو محلی نسیم پس از 6 ماه تعطیلی نشر برنامه‌هاش را در ولایت دایکندی از سر گرفت. طالبان حدود 6 ماه قبل این رادیوی محلی را تعطیل و تجهیزاتش را توقیف کرده بودند. کارمندان رادیو نسیم میگن که تجهیزات این رسانه دوباره بازگردانده شده و اونا دوباره به کار بازگشتند. این در حالی است که سلطان علی جوادی، مدیر مسئول این نشریه، با حکم دادگاه طالبان به 1 سال زندان محکوم شده و همکنون دوران حبس خودش را سپری میکنه. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
همچنان مهمان جمع با صفای شما عزیزان هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، اما فرکانس های رادیو دری. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 به 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن با این شماره 0794717144 پیامک رای کنن. 3800226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. می توانید از طریق سایت parstoday.ir/ دری شننده رادیو دری نیز باشین. تا تمام برنامه‌هایی که در طول نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری پخش می‌شود در سایت parstoday.ir/dari قرار می‌گیرد. شما می‌توانید به طور زنده شننده برنامه مورد علاقه و سایر برنامه‌های ما باشید و همچنین برنامه مورد علاقه تان نیز دانلود کنید. ساعت 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
به نام خداوند بزرگ و مهربان و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده. آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری را من محمد باقر حسینی تقدیم شما عزیزان میکنم. با این بخش نیز ما را همراهی بفرمایید. سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به نشست هفته جاری شورای امنیت سازمان ملل اظهار داشت که عدم حضور افغانستان تاثیر نشست‌های بین‌المللی را کاهش می‌دهد. برخی منابع دیپلماتیک بر رسانه‌ها گفتند شورای امنیت چهارشنبه هفته جاری درباره افغانستان نشست برگزار می‌کند. قرار است در این نشست رئیس هیئت نمایندگی سازمان ملل در کابل یونما گزارش سه ماهه افغانستان را ارائه کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این نشست گفت سازمان ملل به جای پرداختن به موضوعاتی از جمله رفع تحریم‌ها، کمک به مردم افغانستان در بخش‌های اقتصادی تلاش کند. و افزود عدم حضور نماینده از حکومت کنونی افغانستان تاثیرگذاری این نشست‌ها را کاهش می‌دهد. مجاهد گفت چنین نشست‌هایی که مورد تایید ما نیست و حکومت افغانستان حضور ندارد به زیان شرکت کنندگان است و جنبه تاثیرگذاری آن را کاهش می‌دهد و یا به صفر می‌رساند. شورای امنیت سازمان ملل در هفتم ماه هوت نیز نشست پشت درهای بسته درباره اوضاع افغانستان برگزار کرد، اما جزئیاتی از آن بر رسانه‌ها درز نکرد. وزارت دفاع گروه طالبان اعلام کرده که سرپرست این وزارت و رئیس ستاد ارتش این گروه عازم کشور قطر شدند. وزارت دفاع حکومت طالبان امروز در اعلامیه گفته که مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست این وزارت همراه با تعداد دیگر از مقامهای این وزارت عازم قطر شدند. وزارت دفاع طالبان در خبرنامه نوشته که قرار است آنها با مقامهای قطری دیدار و در نمایشگاه دیمیتکس دفاعی در این کشور شرکت کنند. قطر طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما از جمله کشورهایی است که با این گروه روابط دیپلماتیک دارد و دفتر سیاسی این گروه هم سال‌هاست که در دوحه فعالیت دارد. والی پنجشیر افغانستان از بازگشت بیش از 500 عضو حکومت پیشین به این ولایت خبر داد. حافظ محمد آقا حکیم والی پنجشیر اظهار داشت طی چند ماه اخیر بیش از 500 کارمند نظامی و متخصص دولت سابق که از افغانستان خارج شده بودند به پنجشیر بازگشتند و در حال حاضر در فضای صلح و برادری زندگی میکنند. والی پنجشیر افسود برای بسیاری از جوانانی که آمدند فرصت شغلی فراهم کردیم و برای جوانانی که پس از این نیز به کشور باز میگردند فرصت شغلی فراهم خواهیم کرد. مسئولان امنیتی پنجشیر نیز میگویند که هر کس به هر نامی در خارج از کشور زندگی میکند بدون هیچ نوع ترس و تردید میتواند به وطن خود بیاید. حکومت سرپرست افغانستان با تشکیل کمیته تماس از چهره‌های سرشناس این کشور که پیشتر مناصب دولتی داشتند خواسته است که به این کشور بازگردند. انفجار مهمات باقی مانده از جنگ در ولایت پکتیا باعث کشته و زخمی شدن 6 کودک افغان شد. مسئولان محلی در ولایت پکتیا امروز اعلام کردند بر اثر انفجار مرمی باقی مانده از دوره جنگ در ولسوالی جانیخیل از مربوطات ولایت پکتیا در شرق افغانستان 2 کودک جان باختند و 4 کودک زخمی شدند. همه کشته و زخمی شدگان این انفجار اعضای یک خانواده هستند. افغانستان یکی از آلوده ترین کشورهای جهان به انواع ماین و مواد منفجر است. بر اساس آمار کمیته بین المللی صلیب سرخ حدود 1000 نفر که بیش از 90% آنها غیر نظامیان بودند بر اثر انفجارهای ماین، مهمات و مواد منفجره در سال 2022 میلادی در افغانستان کشته یا زخمی شدند. شمار تلفات و مجروحان انفجارهای ماین و مهمات در 3 دهه گذشته در افغانستان حدود 57000 نفر اعلام شده است. 3 میلیون نفر در افغانستان در شعای 1 کیلومتری انواع ماین‌ها، مهمات و مواد منفجره زندگی می‌کنند. 20 سال جنگ و اشغالگری آمریکا عامل اصلی انفجارهای ماین و مهمات ناشی از جنگ در این کشور اعلام شده است. کنسولگری طالبان در کراچی اعلام کرده که 40 پناهجوی افغان از زندانهای پاکستان آزاد شدند. کنسولگری طالبان در کراچی پاکستان روز یکشنبه با نشر خبرنامه در صفحه ایکس نوشته که در میان این افراد یک زن نیز شامل است. طبق خبرنامه این افراد از زندانهای کراچی آزاد شدند. کنسولگری طالبان در کراچی تصریح کرده که طی بیش از یک سال به تعداد 3261 زندانی افغان به شمول زنان و کودکان از زندانها آزاد و به کشور فرستاده شدند. در ماه جدی سال روان نیز 58 شهروند افغانستان از چندین زندان ایالت سند پاکستان آزاد شدند. نمایندگان مجلس پاکستان با اکثریت آرا محمد شهباز شریف نماینده جبهه ائتلافی احزاب این کشور را برای تصدی پست صدارت عظمای این کشور انتخاب کردند. حدود یک ماه پس از برگزاری انتخابات پاکستان، احزاب مردم، مسلم لیگ نواز، ملی بلوچستان، مسلم لیگ قائد، استحکام پاکستان و جنبش متحده قومی، محمد شهباز شریف رئیس حزب مسلم لیگ نواز را به عنوان 24مین صدر اعظم پاکستان انتخاب کردند. جناح اپوزیسیون مخالف متشکل از نمایندگان وابسته به حزب عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان در جلسه رأی‌گیری برای انتخاب صدر اعظم جدید با ادعای تقلب در برگزاری انتخابات و به نشانه اعتراض در رأی‌گیری برای انتخاب صدر اعظم جدید شرکت نکردند. بنابر اعلام رسانه‌های پاکستان، مراسم تحلیف شهباز شریف فردا در قصر ریاست جمهوری یا ایوان صدر در اسلام آباد برگزار خواهد شد. انتخاب ریاست جمهوری جدید پاکستان هم قرار است پس از اعلام اعضای کابینه جدید یک شنبه هفته آینده برگزار شود. آصف علی زرداری رهبر حزب مردم و از چهره‌های شاخص و تاثیرگذار سیاسی پاکستان برای رقابت در 14مین دوره انتخابات ریاست جمهوری این کشور رسماً کاندید شده است. شهرک‌نشینان صهیونیست از بیم تشدید جنگ با حزب الله لبنان به دنبال تهیه جنراتور و دیگر لوازم اضطراری برق و تامین کننده روشنایی هستند. پایگاه خبری العربی الجدید روز یکشنبه در گزارش با تایید اینکه شهرک‌نشینان صهیونیست از بیم نبرد تمام عیار با مقاومت اسلامی لبنان به هراس افتادند، افزود که آنها از بیم هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های شبکه برق رژیم صهیونیستی در صورت گسترش دامنه جنگ و تبدیل آن به نبرد تمام عیار به خرید کالاها و لوازم اضطراری به ویژه جنراتور برق و باتری‌های یدکی روی آوردند. در همین حال روزنامه صهیونیستی معارف نیز از آن کرده که تقاضا برای خرید این دست از کالاها و نیازهای اضطراری در سرزمین‌های اشغالی افزایش یافته است. به نوشته این روزنامه صهیونیستی، گروه همیلتون وارد کننده برند آنکر از تقاضای بالا برای خرید پاور بانک و دستگاه‌های با قابلیت شارژ همزمان چند دستگاه و در عین حال تامین کننده روشنایی در موارد اضطراری خبر داده است. ایوی آهارونی رئیس گروه همیلتون گفت کاملا عیان است که اسرائیلی‌ها آماده وضعیت اضطراری می‌شوند و با توجه به تقاضای فزاینده در راستای تولید محصولات مورد نیاز در وضعیت اضطراری حرکت می‌کنند. روزنامه صهیونیستی معارف همچنین به فروش گسترده محصولات تولید انرژی برق در منازل اشاره کرده که جهش 500% داشته است. لیرون کاتس از مسئولان یکی از شرکت‌های تولید کننده لوازم برقی نیز گفته پس از سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان و قطع برق در سراسر اسرائیل شاهد خرید محصولات اضطراری افزایش شدید داشته است. نگرانی صهیونیست‌ها از جنگ گسترده با حزب الله لبنان در شرایطی است که شهرک‌نشینان صهیونیست از فشارهای معیشتی فزاینده رنج می‌برند و اوضاع اقتصادی اشغالگران به علت جنگ علیه غزه سخت‌تر شده است. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. شما رو به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، در بخش کلام ناب همراه می شویم با صحبت های حجت الاسلام و المسلمین فرحزاد، با موضوع فضائل روزه‌داری.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام نام
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از اعمال مهم ماه مبارک رمضان که در خطبه شعبانیه هم پیغمبر عظیم الشان به این عبادت و به این ذکر سفارش فرمودن، ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. یک بخش از خطبه ماه مبارک رمضان پیغمبر عظیم الشان فرمود و من اکثر از صلات علی فی هذا الشهر ثقل الله میزانه یوم تخف فیه الموازین. کسی که در این ماه پربرکت رمضان قید اکثره داره، اکثره یعنی زیاد، کسی که تو این ماه زیاد، پیغمبر عظیم الشان فرمودن زیاد صلوات بر محمد و آل محمد بفرسته، اللهم صل علی و آل محمد و عجل فرج. ثقل الله میزانه یوم تخف فیه الموازین، خداوند متعال میزان حسنات او رو سنگین خواهد کرد در روزی که میزان حسنات سبکه، یعنی اکثرا در روز قیامت کمبود دارن، مشکلات حسنه و ثواب دارن، این ذکر، مداومت بر این ذکر در ماه رمضان میزان حسنات رو سنگین میکنه. در یک روایت دیگه داریم پیغمبر خدا علیه و آله السلام فرمود انا اندل میزان، من خودم در کنار میزان و سنجش اعمال خواهم آمد، اگر از امت من کسی درمانده شده ناتوان از اینکه اونجا حساب پس بده و میزان حسناتش سبکه، ولی در دنیا ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد فرستاده، محمد و آل محمد و عجل فرمود، من ثواب صلوات ها رو در میزان حسنات او قرار میدم تا سنگین بشه، اگر میزان حسنات سنگین شد و اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه، مهمترین موقف قیامت همون موقف میزانه، ارزیابی میکنن، اگر میزان حسنات سنگین شد 51% کفه ترازو چربید میره تو اجراییات بهشت، و اما اگر خدای نکرده العیاذ بالله و اما من خفت موازینه، کسی که گناها و بدیهاش بر خوبیهاش غالبه، کفه ترازو اون ور سنگین شده دیگه تا آخر میره پایین. این روایاتی که میفرماید پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام فرمودن من ادرک شهر رمضان فلم یغفر له فابعده الله، یعنی کسی ماه مبارک رمضان رو درک بکنه، گناهاش آمرزیده نشه، مورد رحمت و مغفرت خدا قرار نگیره، از رحمت خدا دور باشه، خدا او را لعنت کنه، خدا او را دور بکنه، یعنی انسان یک ماه کنار آب باشه خودش شستشو نده، کنار دریاهای نور باشه یه شمع برای خودش روشن نکنه، واقعا خبیثه، واقعا ملعونه، از مهمانی خدا هیچ بهره نگیره، استفاده نکنه، مثل یه آدمی که 20 رقم 30 رقم سفره آب، نوشیدنی ها، طعام ها، غذاهای گوناگون، بازم از تشنگی یا گرسنگی لهله بزنه. گفت گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست، خدای بزرگ مهمانی گسترده‌ای در ماه مبارک رمضان آماده کرده. لذا پیغمبر خدا فرمود فإن الشقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم. شقی بدبخت جهنمی کیه؟ فرمود اون کسی که در این ماه پربرکت رمضان در ماه خدا از آمرزش خدا و پاک شدنی که در این ماه برای بنده‌اش خدا قرار داده از رحمت خدا و آمرزش خدا محروم بشه. واقعا شقیه، واقعا بد عاقبته، بدبخته. ما دیدیم بعضیا شبای احیا مثلا میره دنبال کسب و کار، میره دنبال بازیگری. بابا شبای احیا آدم باید بره با خدا مناجات بکنه، توبه بکنه، خودشو شستشو بده. شبی که ملائکه آسمان رغبت به زمین میکنن، همه عالم تجهیز میشه برای ریزش رحمت بر سر بندگان، ما اون وقت دنبال دنیا باشیم، دنبال چیزهای دیگه باشیم، دنبال لعب و لعب باشیم. از چیزهایی که ما در این ماه پربرکت خیلی خیلی از خدا میخواییم، در دعاهامون اصرار فراوان داریم، بیرون آمدن از گناه و خلاصی از آتش جهنمه، که در این چند روز ماه رمضان و چند شب ماه رمضان واقعا از خدا بخواییم که دیگه خدا به ما منت بگذاره. بدن ما و روح ما و جان ما بر آتش جهنم حرام بشه. این خیلی مهمه.
تشکر سپاس داریم از همراهیتان با رادیوی خودتان، رادیو دری. اگر به ساعت نگاهی بیاندازین، به لحظات پایانی نشرات رادیو دری رسیدیم. در جمع شما عزیزان بودیم. خدا کند برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت خاطر شما همراهان را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی از خداوند منان برای شما مسئلت داریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان. جوانی 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 تنهایی دلم پر مرد برگرد جوانی جوانی مکه گل میگیرم گلدانی باشد مکه گل میگیرم گلدانی باشد مکه یار میگیرم اوغانی باشد مکه یار میگیرم اوغانی کوچی امو اور بل بقی شانیو باشد جوانی 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 بی تو بر من مرد برگرد ز تنهایی دلم پش مرد برگرد جوانی بی تو بر من مرد برگرد ز تنهایی دلم پش مرد برگرد گل دارم که لیلا نامو دارد گل دارم که لیلا نامو دارد سفیدی با گل بادامو دارد سفیدی با گل بادامو دارد سفیدی اش را طلب کردم سفیدی اش را طلب